در رابطه با خلق و اخلاقیات، همینطور که مطلعی، یه اصلیه که این اصل رو باید در تمام این مسائل خلقی فراموش نکنیم، و اون جمع کردن شخصیت روحی و روحانیه. یعنی باید یک کاری کنیم این یک دله صد دله نشه، و وقتی صد دلمون شده است تلاش کنیم یک دله بشه تا مسئله حل بشه. نظام امتحان همین رو میگن که انسان را در یک شرایط صد دله قرار بدن تا با همت خودش یک دله بشه. این که میفرماد انا جعلنا ما على الارض زینتن لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا، ما شما رو رو این زمین امتحان میکنیم و وقت برا زمین زینت تهیه میکنیم. یعنی برا زمین زینت تهیه میکنیم تا زمین وسیله امتحان شما بشه. یعنی وقتی زینت زمین شد، انسان ها امتحانشون شروع میشه، چون خطر این که زینت زمین را زینت خودشون بگیرن هست. ما پای امتحان میان بسن، وقت زینت زمین قلب رو میکشه به طرف خودش، یعنی یک دله رو صد دله میکنه. وقتی یک دله صد دله شد، انسان گم میشه، انسان پراکنده میشه، فاجر یعنی کسی که تکه تکه شده است. انفجار یعنی تکه تکه شده. فجور یعنی کاری که ما رو تکه تکه کنه. فاجر یعنی کسی که تکه تکه شده است. میگه که تو باید از طریق سیر و سلوک و تلاش های اخلاقی یکی بشی، یعنی از این پراکندگی شخصیت که لازمه حیات دنیایی خودت نجات بدی. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، اون چه بر زمین است رو ما زینت زمین قرار دادیم. اما لنبلوهم ایهم احسن و عملا، اما با این کار اون مردم رو امتحان کردیم. و اخلاق چه کار میکنه؟ این درسه اخلاقی و تذکرات عرفانی مقصدش مشخصه، میخواد این روح را به همون یک دله بودن به اون اتحاد برسونه. یعنی میخواد بکشه بیرون روح از این روح، از این دنیای پراکنده گسترده. یه پس مسئله خودش مشخصه. حالا دستورات دینی همش وسیله است که ما این مسئله رو برای خودمون ایجاد کنیم. خلق بعد سوء خلق، شما ببینید یعنی یک آتش پراکندهی که در جان ما شعله کشیده است، به همه ور میره، به همه میپره، یعنی همه چی براش همه چیه. چرا آدم از یکی حرص میخوره؟ برای اینکه اون براش مهمه. شما ببینید اگه یه سنگی سیاه باشه چه عصبانی از دستش نمیشه، ولی اگه یه آدمی با شما بدی کنه از دستش عصبانی میشه. چرا؟ برای اینکه براتون مهمه، براتون مهم، یه مهم شما رو میلرزونه. البته مهمه وهمی. حالا درمانش چیه؟ اینه که متوجه بشیم نه این دلارا نباید به اینا داد تا اینا به راحتی ما رو بگیرند و تکان بدن. اگه ما بدونیم دنای محض در رابطه با حقه، اصلا چیزی مهم نیست که مهم ما را اونها نردبان جذب و تحریک و اذیت ما بکنه. آتش درون اگه شعله ور شد، اون وقت انسان رو به راحتی میشه بند دنیاش کرد. عکسش هم درسته، اگه بند دنیا باشه به راحتی میشه شعله ورش کرد. این جوریست دیگه، نظامای اخلاقی و معنوی متقابله. از بندگی شروع کنی کار درسته، یعنی از درون شروع کنی، یک توجه به حق بکنی به مقصد رسیدی، یک بریدگی از خلق بکنی و مخلوقات باز درسته. این تقابل در عالم اخلاق هست. فرمود که چی؟ اون آخرین صحبتمون این بود دیگه که پیغمبر فرمود که اون خانم با اینکه روزه میگیره و عبادات خوبی میکنه، چون که به همسایه هاش اذیت میکنه، این خیری درش نیست. یعنی این بس درون آتش هنوز داره، این هنوز شعله وره است، این هنوز گیر بقیه است، برای بقیه زاویه وا کرده است. اون وقت این زاویه را از چشم بدبینی وا کرده است. اگه برای حق زاویه وا کرده بود اینقدر اهمیت نمیداد به این چیزا. فرمود که سوء خلق در باطن امر حرکتی است به سوی آتش. همینطوره، یعنی وقتی دل پریشان شد، خب دیگه جهنم، یعنی همین وقت سوء خلق خواهی نخواهی گیر میندازه ما. یعنی اونایی که بحث شد، پشیمانی، بی‌حوصلگی، فشار روحی، اینا همش اصلا نمیذاره ما به خودمون بیان. وقتی به خودمون نیان، یعنی خودی در صحنه نباشه که نمیشه. اون اصلا همیشه یادتونه که ما با اخلاق و عقاید و اعمال به غیب وصلیم. همیشه ما به غیب وصلیم یا با اخلاق. حالا اگه اخلاق رذیله باشه به غیب منفی جهنم وصلیم، اگه اخلاق حسنه باشه به غیب ملائم طبع یعنی بهش وصلیم. با صفات یعنی عقایدم همینطور، اعمالم همینطور. یعنی بالای صفحه 254 تذکر خوبی دارن دیگه، با هر فکر و هر عقیده ای، یعنی چه فکر خوب چه فکر بد، با هر قصد و هر نیتی، چه نیت بد چه نیت خوب، با هر میل و هر رغبتی، با هر عداوت و هر محبتی، با هر صفت و هر خصلتی، با هر خصوصیت و هر حالتی، با هر عمل و هر حرکتی. حالا با اینا چی؟ در یکی از این راه ها قرار میگیریم، یعنی یا راه نوری و ایمانی یا راه ظلمانی. یعنی هر محبتی راه به غیب است. حالا اگه محبت حقیقی باشه، الهی باشه، راه به غیب ملائم نفس برای خودمون هموار میشه. اگر محبت دنیایی باشه به کدورت میرسیم. اون چه که هست اینه که متوجه بشیم این مسیر بهشت و جهنم را با همین گرایش ها ایجاد میکنیم. وقتی این گرایش ها بد باشه، همین حالا وصله به جهنمی. اینه که این حرکات ما سنخیت داره با غیب و قیامت، با بهشت و جهنم. و عمده مسئله اینه که تاکید خوبی میفرماد که ما نمیدونیم این حرکات بردش در قیامت چگونه است. این غیب چشم معصوم یا چشم غیبی معصوم سرمایه بزرگی است. اگه میفرماد این کار رو که بکنید این نتیجه رو میده، در واقع همین رو میخوان به ما بدن، یعنی میخوان ما رو متوجه کنن که این عمل صورت غیبیش اینه. وقتی میفرماد که عمل بعد اصلا نتیجه نداره، یعنی در غیب خلعش هست. وقتی میفرماد سوء خلق ایمانو از بین میبره، یعنی ایمان در اونجا دیگه نیست برای آدم. یعنی شما این دیگه ایمان حس میکنید ولی شما کافی نیستید. چرا؟ چون شما همه ابعاد غیبی خودتون را بهش آگاه نیستید. یعنی ضمیر ناخودآگاه که چرز کنم، ضمیر بسیار بسیار ناخودآگاه، یعنی اون چیزی نیست که ما بتونیم بهش دست پیدا کنیم. اینجا سرمایش معصوم یا سرمایه است و خدا که جهان را بدون یه همچی چشم های بصیری نمیذارد که بنده را که محروم نمی کنه. که اینه که ما باید از این سرمایه ها به خوبی و با دقت استفاده کنیم. مولوی همین میگه، میگه تو درست باید بدان جهان غیب را، پیشه آموختی در کسب تن، چنگ اندر پیشه دینی بزن. تو باید یه تلاشی بکنی برای حیات دینی، چون حیات دینی یعنی حیات غیبی. در جهان پوشیده گشتی و غنی، چون برون آیی از اینجا چون کنی؟ خب حالا بیرون این جهان را چطوری میتونی کشف کنی برای خودت؟ پیشه آموز کاندر آخرت، اندر آید دخل کسب مغفرت. خب میگه روز قیامت هم دکون هست دیگه، شما باید در دکون چی بخری؟ مغفرت بخری. خب حالا تو نمیدونی اینجا چی ببری که مغفرت بخری. شما در معصوم بدون میگه، میگه از اگه این کارو بکنین خداوند در قیامت شما رو با مغفرتش برخورد میکنه. میگه تو فکر نکن مغازه با دکونه کسب اینا فقط تو این دنیاست. میگه پیشه آموز کاندر آخرت، اندر آید دخل کسب و کسب مغفرت. آن جهان شهریست پر بازار و کسب، تا نپنداری که کسب اینجاست هست. تو فکر نکن فقط معامله اینجاست، نه اونجا هم یه معامله هست، اونجا معامله هست با صدق خودش. در بازار قیامت هم چیز میخرن چیز میفروشن، اما اونجا دل میدن و دل میگیرن، یعنی رابطهش با ابزار خاص خودش هست. آن جهان شهریست پر بازار کسب. بعد میگه حق تعالی گفت این کسب جهان، پیش آن کسب هست لعب کودکان. یه اصلا کل این کسب دنیا رو که ما جدی گرفتیم نسبت به اون معامله قیامت مثل یه کار بازی است که بچه ها میکنن. منظور نیست که چهره آن جهانی خیلی مؤثر است. پس دو تا نکته باید یادمون باشه. اولا هر حرکتی، هر عقیده‌ای و هر صفتی ما رو وصل به غیب و قیامت میکنه، یعنی هر حرکتی و هر صفتی راهی است به بهشت یا جهنم. و وقت این که چه حرکتی چه اون ما را وصل میکنه به بهشت و جهنم، این دیگه از پشت پرده دنیا احتیاج هست که بدانیم، یعنی از سنخ پشت پرده دنیا. اینه که دین ضروری هر روحیه است، یعنی اصلا ضروری هر حیاتی دینه. دین اومده است که همینه بگه که این عمل اون گرایش را داره. پس تعجبم نباید کرد که در دین، یعنی در قرآن، شما می‌بینید ثقل بحث قیامتی است، چون برای اینکه اصلا بشر بشری است با جهت قیامتی، اصلا باید همین طور باشه. بشری که بسیار وقتشو صرف دنیا کرده است، براش سنگین است که متمرکز بشه در قیامت. ولی واقعیت و حقیقت اینه که قیامت همین حالا به ما وصله، یعنی همین حالا که از قیامت حرف میزنن، یعنی همین حالا دارن از من برین ما حرف میزنن، از همین حالای ما حرف میزنن که پشت پرده ایم. پشت پرده امروزمونه دارن برام میگن. میفرماد سخنان رمزگونه اشارت آمیز معصومین همه از بصیرت و هوشیاری اونها سو حقایق میگن که انسان باید تلاش کنه بفهمه. هر وقتی میگن فلان صفت صاحبش به این سرنوشت دوچار میشه، این یک ودیعه بزرگ غیبیست که به ما میگن. وقت میفرمان که بدخلقی آدم رو به پایین ترین درجه جهنم میکشنه. این سخن پیامبر رو ببینیم صلوات الله علیه، میفرماد ان العبد لیبلغ من سوء خلقه اسفل درک جهنم. میگه بنده با خلق بدش به پایین ترین درجه جهنم میرسه. یعنی حالا شما جهنم رو چی میگیری؟ جهنم دوری از حق است. جهان به رد جهان یعنی چاه بسیار عمیق. وقتی میگه جهنم یعنی جایی که هیچ رحمت از حق به فرد نمیرسه، هیچ نظر از حق نمیشه. خب این همین دنیا همینطور میشه. بدخلق کسی که با بدخلقی با مردم برخورد کنه، اصلا پایه قلبش بدخلقی باشه، همین حالا از همه رحمت خدا محروم است. اون دنیا ظهور میکنه. وقت شما حساب کنید یکی بخواد سیر و سلوک بکنه تا بعد خلقم باشه، این بدخلقی همین حالا آدم را از رحمت خدا دور میکنه. وقت تنها سرمایه سیر و سلوک رحمت حق است و جذبه حق. اینه که روح پراکنده، اشتغالات قلبی، عدم اعتدالات روحی، اینا اصلا نمیذاره آدم در یک سیر و سلوک و این چیزا وارد شه. وقت وارد نشه چی میشه؟ بعد از یه مدتی دیدین پای احوالات بعضی ها که میشینین خودشون میگن، میگن آقا ما نمیدونیم چرا همچی شده، ما که نمازمون رو میخوندیم، خمسمون رو میدادیم، عبادتمون رو میکردیم، نمیدونیم چرا هیچی گیرمون نیمد. یعنی این درگیری با خودشون را نمیرن یه بررسی مجددی میکنن که براخره یک صفتی نگذاش. بعدن روشن میشه یکی از بهترین چیزایی که باعث میشه یک سری نقصای ما یه جوری جبران بشه همین خوش خلقی. نگاهی وقتا خوش خلقی یه سری موانع را هم برطرف میکنه. میفرماد که چی؟ علاوه بر این که خوش خلقی قلب آرام میکنه، آه مردمم سبب نمیشه. چون داشتیم در قبل دیگه، آه مردم خودش یکی از مسائل مهمه که قلبا نمیذارد روش کنه. شما ببینید معنا رو معنا خیلی شدیدن اثر داره. اینطور که دعای یکی رو قلب یکی اثر داره، چرا؟ چون دعا سنخ غیبیست. یعنی شما دعا به یکی میکنید یعنی چه؟ یعنی قلبتون، نفستون که قدرت ایجاد داره، این قدرت ایجادش رو درش چی ایجاد میکنید؟ درش رحمت به اون فلانی که بهش دعا میکنیم. محسوس نیست چون ما خوابیم. کرخه چون که ما کرختیم. عرض کردم یه بار خدمتتون داستان مولا احمد کربلایی را که به اون شاگردشون تشکر کردن که شب نماز شب دعا به استاد کرده بود، استاد روز تشکر کرد. چون قلب لطیفه مولا هادی جناب مولا احمد کربلایی اینقدر لطیفه که حتی حس میکنه اون دعا. این به این معنا نیست که دعا که بقیه به ما میکنن اثر نمیکنه، نه اثر میکنه، حال ما هم عوض میشه، ولی ما نمیفهمیم از کجاست، فقط میبینیم انگار حال ما خوشه. این خوش بودن حال خبر از اینه که چنگهای دلهای سوخته به قلب ما وصل نیست، یا اگه وصله خدا آگاه وقتی یه فرصت میده بلکه ما یه حالی پیدا کنیم بریم جبران کنیم. این یعنی اصل مسئله اینه که بدخلقی قلبها رو سوزدار میکنه. یعنی این قلبها چنگشون میفته به قلب ما، نمیذاره قلب ما بالا بره. آه مظلوم تمام دریچه های غیب رو میبنده. یعنی اصلا طرف دیگه یک ظلمت همه روحش را میگیره. به همین هم میگن همیشه باید اگه خواستید یه عبادتی رو شروع کنید اول باید بدین حلالیت به طلبی، اگه نه اصلا موفق به اون عبادت نمیشی. چرا مثلا این سنت حسنه هست که کسی که بخواد مکه بره یا یه سفر سنگین عبادی بره، بره حلالیت به طلبی. یعنی یه کاری کنید قلبا نکشن اینا که این بتونه آزاد در اون عبادتش توفیق پیدا کنه. رضایت مردم خیلی مؤثر است در این که آدم در عباداتش موفق بشه، یعنی در جذبه های غیبی قدم بتونه بگذاره. حالا اگه سوز مردم باشه خب این درا بسته است، روی اساسه که بد خلقی ببینید چه بلایی به سر سالک میاره، اصلا دیگه سالک قدم از قدم نمیتونه برداره. میفرماد خب این طرف قضیه رو بعد نیست نگاه کنیم که خوش خلقی چقدر برکت داره. خب اینم روش خوبیه، آدم اگه بدونه خوش خلقی چقدر نتیجه داره یه جوری ور میره به این بد خلقیش. خدا باید کمک کنه، ولی خب خدا هم بالاخره بندشو که تنها نگذاشته است تو این دنیا. همون خدایی که امام و پیامبر فرستاده، ملائکه هم فرستاده. یعنی عملا ما این وسط در دریای رحمت حق هستیم. میفرماد که خب خوش خلقی یا آثاری داره یه نتایجی، آثار یعنی آثار ظاهریش خب همین مشخصه، کلام روانی است. نمیدونم این دو روز فرمایشات آیت الله جوادی حفظه الله را ملاحظه میکردیم، ایشون میفرمودن از آیم از قول مفسرین میگفتن خدا در اوج این که داره میگه بدکارا رو میبریم جهنم، یه آخرش میگه فکر نکن که ما ظلم میکنیم، ما انا به ظلامن دلعوی به اصطلاح ما زبون خودمون بود، جان خودم تقصیر خودت بود، ما کاری نکردیم. یعنی جهنمیارم که داره میبره جهنم، تو جهنم هم باید ابدی باشن، یه دست رحمت هم رو سرشون میکشد. اصلا همون ته جهنم در اوج عذاب میگه ما انا به ظلامن دلعوی، ما به تو ظلم نکردیم، دیگه خودت بودیم، چون ما حقی نمیشه جز این بکنیم، چون حق اینه که ظالم در درک اسفل باشه. اما نه اینکه فکر کنی ما با تو بد بوده ایم، ما انا به ظلام دل عبید، اصلا ما به تو ظلم نکردیم. اولش از رحمت شروع میکنه، بعد وسطش یه دعوای محکمی میکنه، بعد آخرش دوباره اون رحمت رو حاکم میکنه. میگه که مومن باید اینجور باشه که آخرش این ظهورش و ختمش زیبا باشه. ممکنه تو وسط قضیه چون میخواید یک قاعده ای را حاکم کنید، یه تذکری هم بدید که طرف یه خورده جا بخوره، ولی آخرش باید دوباره اون لطافتی به کلام، اون نرمی سخن حس بشه. یعنی یکی از نشونه های این که خوش خلق طرف اینه که کلامش باید تیز نباشه، ویرانگر نباشه، محکم باشه. حکیم سخنش محکمه اما تیز نیست، روحیه رو ویران نمی کنه، تحریک غضب نمی کنه، تحریک انصاف می کنه. یعنی خودش هم با انصاف البته برخورد می کنه. دیگه از خصوصیاتش چیه؟ همون خوشرویی، گشادرویی. یعنی تا آخر بالاخره باید این گشادرویی رو حفظ کرد، محکم سخن گفت. دیدید شما در مؤمنی که اون تعادلش رو از دست نمیدن، بی خودی هم دلسوزی نمی کنن. اونا باید در جا خودش بحث کرد. آدم های کم عقل خیلی هم بی جا دلسوزن. بچه ها رو دیدین گاهی وقتا به شدت خشم می کنن، بعضی هم به شدت علاکه از سر تقصیرات یکی می گذرن. پیر مردا و پیر زنان چون ضعف عقل باعث شد که یکی هم زود خوشحال میشه، هم زود عصبانی میشه، هم زود ناراضی میشه، هم زود راضی میشه. اینا ضعف اندیشه است. مؤمن نه به این زودی از تعادل خارج میشه، نه زود بی خودی قانع میشه، نه زود تحریک میشه، نه زود خشم میکنه، نه زود کوتا میاد. اینا که زود تون میرند و زود کن میرند، اینا که حکمت ندارند. حکیم روی اصولی خشم میکنه دیگه، روی اصولی هم مهربان میده، ولی روش حکیمانه نیست که از اول تا آخر اون خوشخلقی به لطف و کرم خدا رعایت بشه. اینا را باید خدا کمک کنه، ما خودمون گرفتار این مسائل هستیم. این آثارشه. وقت یعنی ظهورش است. نتایجش چیست؟ همونه که شما میخواد، دل آرام، دل آرام، دلی که پریشان نباشه. این خیلی سرمایه بزرگی است. این فرمایشات فرمایش امام صادق علیه السلام رو ببینید، میفرماد ما یقدم المؤمن علی الله عز و جل به عمل بعد الفرائض احب الی الله تعالی من ان یسع الناس بخلقه. میگه بعد از واجبات هیچ چیزی خدا رو به اندازه خوشخلقی راضی نمیکنه. یعنی هیچ چیزی را خدا بعد از واجبات به اندازه خوشخلقی دوست نمیداره. هیچ چیزی را بنده بعد از واجبات تقدیم خدا نمیکنه که خدا دوست داشته باشه به اندازه‌ای که خوشخلقی را دوست داره. حالا شما که ملاحظه میکنین دوست داشتن خدا یعنی چه؟ دوست داشتن خدا یعنی نظر به قلب بنده بکنه. خدا یکی را دوست داشته باشه یعنی این که راضی باشه ازش، رضایت خدا یعنی جذبه حق، یعنی با خوشخلقی جذبه حق را بنده میتونه بعد از فرائض ایجاد کنه. باز میگه دیگه که سعدی داره دیگه جمع میگه مرا شیخ دانای مرشد شها، استاد شهاب الدین سهروردی، غیر اون شیخ اشراقه، دو اندرس فرمود در روی آب، یکی آن که در نفس خودبین مباش، دیگر آن که در خلق بدبین مباش. حالا ما یه مثال میزنیم این شاید روشن بشه. شما ببینید آدمایی که شما خیلی پس میبینید تعریف خودشون رو میکنن خودخواهن، از نظر شما آدمای متین عمیق یعنی آدمای سبک؟ خب مشخصه. حالا اینه یه دستگاه کنی که عموماً خودبینی و بدبینی به بقیه، این از سبکی شخصیت است، یه دستگاه است. همطور که این طرفش را میتونید تجربه کنید، پس دستگاه اینه و این خیلی لطف خدا میخواد تا آدم بتونه بدبین نباشه. ما چند روز پیش بود رفتیم نون بگیریم، بعد این آقا با پول خود نداشت، بعد عملا گفت که یه چند تا نون اضافه ببرم، اون وقت یه ذره پولش هم نداد. خب ما هم تو روحمون یه کمی بدبین شدیم، گفتیم چرا اینا همچین، چون گفت ندارم پول خورد. ولی ما گفتیم نه، اینا این کارو میکنن که یه منفعتی هم از این طریقه ببرن. امرو رفتیم نون بگیریم، دیدیم که چقدر به اون یارو میگفت یه 5 تومانی یکی داد کجاست، یعنی کلی تلاش کرد که نه اون روز ما رو میشناب نه حالا، کلی تلاش کرد که این 5 تومانیه که یکی از این مشتری ها داده است را به ما بده، یعنی حتی اومد از پشت دستگاهش این طرف. بعد خب ادبی بود برای ما که نه اون روز راست راستکی نداشتیش، اگه نه این نه دیروز یا پیروز ما رو میشناب، نه این که یه 5 تومانی میدونست یه جایی هست، آخرش تلاش کرد که پیدا کنه به ما بده. خب ما پیش خودمون گفتیم ببین ما چه تند رفتیم پی روز که یه ذره نشستیم فکر کنیم خب شایدم نداشته باشه، شایدم راست بگه که این نداره، آنی چون یه منافعی توی شخص زندگیش ما حس کردیم آنی بدبین شدیم. خب اینا ادب خداست که میخواه بگه که ببین نه همش داری اشتباه میکنی. این یه خطریه که نتونیم مردم رو خوب ببینیم و واقعا شیطان به این شکل خیلی خوب حکومت میکنه. حالا همین مثال که زدم دوباره التفات بفرم، عموما آدمایی که خودشون رو خوب میبینن و بقیه رو بعد از چشم شما آدم های سباکی هم. خب پس میشه نتیجه بزرگتری گرفت که این یه دستگاه است که خود دیدن و بقیه رو بد دیدن این از سباکی هم. یعنی هرچه آدم عقلش شدید بشه و روحش وسیع بشه عکس نتیجه میگیره. یکی آن که در نفس خوشبین مباش، دیگر آن که در خلق بدبین نباش. استاد سعدی از عرفاست، دو تا از دو تا شیخ شهاب الدین داریم که هر دو از عرفا هستن، یکی همین استاد سعدی، یکی هم اون صاحب حکمت الاشراق. می فرماد که حسن خلق ارتباط قلبی انسان با خدا رو کامل می کنه. خب فرمایش امام باقر خیلی مشکل حل کنه. می فرماد اِنَّ اَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ اِيمَانًا اَحْسَنَهُمْ خُلُقًا. کامل ترین افراد از نظر ایمان اونه که خلقش از همه زیباتر باشه، خوش برخورد باشه، خوش ببینه مردم را. اون تذکراتی که در رابطه با غضب دادن ده حتما فراموش نکنه، نه یعنی زور به خودش بیاره خوش ببینه، نه دلش خوش بین باشه. اون که برای سالک خوب نیست، یعنی برای سالک اینه که باطنش هم اصلاح بشه. بعضیا این چیز بدیه که آدم فقط ظاهرش با مردم خوب باشه، نه باید دلش را با محبت به مردم بندازه. یعنی یه کاری باید کرد اصلا این دل با محبت به مردم بخورد. حالا اینقدر تلاش بکنید ممکن است بگید خب تا کی؟ منم ممکنه جواب بدم تا عکسش ثابت بشه. ولی همینجا حالا عکسش چطوری ثابت بشه؟ از طریق شیطان یا از طریق خدا؟ یعنی ممکنه اولا شما خوش برخورد بشی، برخورد قشنگ بکنی، ولی بگون خب چون ثابت شد این بعدش کی ثابت کرد؟ شیطان سریعاً یه سری حرکات رو بعد جلوه میده، دوباره همون نتیجه که میخواست اول بگیره رو باز میگیره. به این سنهم خلقا توش خیلی فکر کنید. ایمان یعنی چی؟ یعنی ارتباط قلبی با حق. میگه بهترین ارتباط قلبی را چطوری پیدا میکنه انسان؟ با خلق خوش، یعنی خلق خوش جذبه میاره. داریم که حسن خلق موجب انجذاب به سوی حضرت حق است. یعنی گاهی وقت شما یه مشکلاتی داریم که از طریق حسن خلق از اون مشکلات راحت تر میگذرید در بندگی. خب فرمایش علی ابن الحسین سلام الله علیه فرماد که قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما یوزع فی میزان امرئ یوم القیامت افضل من حسن الخلق. خیلی روایت عجیبی است و پر مطلبه. خب اولین دستگاه را که فراموش نکردید و باز تاکید کنیم که چی؟ که شما روز قیامت یا جذب جهنم میشید خدای نکرده، یا جذب حق میشید. یعنی روز قیامت ید و داعز دا، یکی میخاند شما میرید، خواندن است. خب یعنی این خواندن و جذب شدن سه تا عامل داره، یکی عقایه، یکی اعمال، یکی اخلاق، یعنی صفات. یعنی این سه تا ما را جذب میکنه، یعنی عمل توحیدی ما را جذب خدا میکنه، عمل شرک ما را جذب جهنم میکنه. حالا میام سر چی؟ عقاید. عقاید توحیدی جذبه حق میاره، عقاید غیر توحیدی جذبه جهنم میاره. یعنی جذب است. میام سر صفات. صفات توحیدی جذبه حق میکنه، صفات غیر توحیدی جذبه جهنم میکنه. خب حالا میگه توی این جذبه ها چیه که بسیار کارسازه؟ روایت باز نگاه کنید، میگه تو میزان مومن، ما یوزعفی میزان امره، در میزان افراد روز قیامت هیچ چیزی افضل تر از حسن خلق نمیذارن. یعنی اون که خیلی کار ازش میاد، یعنی جذبه اساسی ایجاد میکنه، حسن خلقه. یعنی میگه روز قیامت که روز جذبه به حق یا خدایی نکرده به جهنمه، اون که کارسازترینه و فایده داره در اون عالم جذبه حق، حسن خلقه است. یعنی میخواد بفرماد که تعیین کننده است، افضل است از بقیه. چون سه تا چیز در میزان ما میذاشتن دیگه، یکیش اخلاق بود. میفرماد که اون که از همه اینا بالاتر است حسن خلقه. رزق و حسن خلق اینقدر کار ازش میاد. یعنی آدمو به شدت به سوی عالم بالا میکشه. وقت فراموش نکنید که قیامت همین دنیا پشت پرده است. الانه ما فردا که پرده رفت عقب قیامت رو حس میکنیم. یعنی همین حالا پس جذبه به عالم بالا از طریق حسن خلق کارساز ترین هست. میفرماد سالک با حسن خلق همیشه در عروج و صعود الی الله هست. روایت خیلی خوبی دارن اینجا که چی؟ ان صاحب الخلق الحسن له مثل اجر صائم القائم. خب دوباره روایت التفات بفرما. صائم قائم، نه صائم قائم یعنی کسی که دائم در روزه و در عبادت. خب آخه دائم در روزه و عبادت یعنی دائم متوجه حقی. بعد میگه حسن خلق همین کار ازش میاد. میگه حسن ان صاحب الخلق الحسن مقامش مقام چیه؟ کسی که دائم در صیام و قیامه. صیام و قیام حقیقی یعنی جذبه حق. میگه حسن خلق همچی کاری ازش میاد. اینه که برای ساده ببینید چقدر به در میکنه. یعنی این سرمایه‌ای که خلوت نشینان با روزه و عبادت به دست میارن با حسن خلق پیامبر میفرماد که امام صادق از قول پیامبر میفرماد که حسن خلق دار به دست میاره. همینطور که گفتیم وقت چه کار میکنه حسن خلق؟ خطاها را از بین میبره. یعنی یه دستگاهی را باید هممون ملتفت باشیم که ما بخوایم و نخوایم خطا میکنیم. یعنی ما اصلا نمیتونیم خطا نکنیم. یعنی ما بخوایم و نخوایم اشتباه میکنیم. اصلا نمیشه اشتباه نکرد. انگار خدا برای ادب ما هم که شده است یه خورده ما رو به خودمون نشون میده. میبینیم ای بابا پر لغزشی عجیبه آقا. خب حالا بالاخره خطا ارتباط رو ضعیف میکنه. خطا ارتباط با حق رو از بین میبره. حالا چه کار کنیم؟ حالا که وقت میتونیم همین خطاهامون هم جبران کنیم. مگه میشه؟ خب هم وقتی میخوام خطاهامون رو جبران کنیم خب دوباره خطا میکنیم. ما یه همچه عالمی هستیم دیگه. میگه که خب راهش اینه که با حسن خلق مشکل حل کن. امام میفرماد اون مقدمه ای که فرمودن که شما اسراری که معصوم بهتون میگن رو یک دستی نگیرید. امام صادق علیه السلام میفرماد که چی؟ ان الخلق الحسن یمیس الخطیعه کما تمیس الشمس الجلی. خب اینه که حل میکنه. میگه حسن خلق ذوب میکنه خطا را همین طور که خورشید یخ ذوب میکنه. یعنی در واقع پی چاره افتادن برای خطا هاست. پس دو تا نکته باز فراموش نباید بشه. اولا اینکه ما تا خطا داریم جذبه نیست. تا خطا داریم اون ارتباط نیست. از اون طرف نمیتونیم خطا با اونا جبران کنیم. این پس رو پیش بریم میام یه کار خوب بکنیم دوتا خطا میکنیم. میگه خب حالا که نمیتونی همه خطاها را جبران کنی بیا و یه جوری درمان کن، به اصطلاح یه چاره ای براش بکن و اون چیه؟ حسن خلق. این نکته ایست که البته بحث بیش از اینا هست. نهایتا اینه که باید وارد شد. من یه تذکری که لازمه بدم. ببینید اگه ما مواظب نباشیم اینه یه بار دیگه هم وقت خواهر و برادر رو گرفتیم. اما ببینید یه اخلاق داریم، یه عرفان. اخلاق این که ما ظاهرمون آراسته کنیم، مثل یه خونه یه که ظاهرش رو زینت بدیم. عرفان یعنی خونه رو عوض کنیم. یه وقت از یه سنگ و طلا میگیریم، یه وقت یه سنگ طلا میشه. عرفان یعنی همین روایات را. اما برخورد ما باش خیلی مهمه. یعنی اگه تلاش نکنیم اینا جزء روحمون باشد اخلاقا خوبیم، ولی به مقام عرفانی دست پیدا نمی‌کنیم. عارف کسیه که تلاش کنه اینا را جذب روحش کنه. وقت لازمش چیه؟ لازمش مخلوته. لازمش نداشتن پراکندگی روحه، لازمش عجله نکردن، تون تون نرفتن جلوس، نه هی اطلاع جمع کردن و اینا کاری ازش نمیام. اینه که تو این مثلا فرصت ها این یه هفته ای که این بحث میشه، این یه هفته خیلی پاسبانی بدین، یعنی یه کاری کنین خیلی مواظب باشین تا یواش یواش این یه کمی به روحتون بشینه، یعنی زینت نشه بر روحتون، حیات بشه برای روحتون، یعنی جذب روح بشه دیگه. خودتون میدونید با حرفا اینا که درست در نمیاد، گفت ناخوانده الف به یا نخواهی دستیافت، و نصیحت امام بود به اون عروسشون دیگه که شما باید اینا رو تی کنی نه بدانی. این که نمیشه، وقت اسمش دیگه عرفان نیست، یعنی عرفان یعنی این که بتونیم ما اینا رو یه جوری ور بریم به خودمون، جذب روحمون بکنیم. این تذکریه که برای همین هم نه عجله بکنیم نه زود زود به عنوان اطلاعات اینها رو در شخصیتتون گیر بیارید. اطلاعاتی نیست، اینا همه رو ما میدونیم. این جلسات ما به این امیده که یه جوری هی قلبمون به صحنه بیاد انشاءالله. تذکری هم راجع به عجب میفرماند که خب عجب که مشخصه یه نوع شرک است، حالا شرک خفی. خب عجب چیه؟ یعنی خدا یه چیزی دیده، ما کیم که یه چیزی؟ خودمون یه چیزی دیدن و اعمالمونم کمال برای خودمون دیدن و کمالاتمونم راست راستی کمال دیدن. این یه خودبینی است، خود را در صحنه آوردنه. آدم اگه خودش رو در صحنه بیاره و برای خودش زاویه واکنه، یا بگو که برای خودش مقدار قائل باشه، این اینو بهش میگن عجب. عجب محرومیت های بزرگ بر آدم میاره. عمدش هم یه مسئله است که با فرمایش آقای مولوی خوب مسئله به نظرم حل بشه. عمدش هم اینه که ما خودمونا منشأ اثر بداریم، یعنی برای خودمون یه تحصیل حقیقی قائل باشیم، اسباب را حقیقت بگیریم. حالا یه کمی بخونیم اگه لازم بود بعدنم بحث میکنیم. میگه چشم بر اسباب از چه دوختی، گزد خوش چشمان کرشما موختی. خوش چشمان یعنی اونا که چشمشون غیبا میبینه، اونا که راست راست چشمشون خوشه. میگه اگه شما یک کرشمه ای، یک نظری، یک توجهی از خوش چشمان داشتی، چطوری به اسباب چشم دوزی؟ آخه اسباب چه کاری ازش میاد؟ هست بر اسباب اسبابی دگر، در سبب منگر، در افکن نظر، یا در آن افکن نظر. میگه تو واقعا باید به جایی برسی که ببینی اسباب هیچ کارن، حتما هم باید روش وقت بگذاری. هست بر اسباب اسباب، هر سببی را که میبینی یکی دیگه داره میگه، یه سبب دیگه میگه. آقا دنیای اسباب ها هیچ کدام استقلال و شخصیت حقیقی ندارن. در سبب منگر، در آن افکن نظر، نظرت از اینا برگردون. حالا چطوری میگه؟ خودش میگه انبیا اگه به جایی رسیدن فقط از این بود که متوجه شدن این اسباب نقش حقیقی نداره. استفاده کردن از اسباب غیر اینه که اسباب را براش ارزش قائل باشیم و استقلال. میگه انبیا در قطع اسباب آمدن، معجزات خیش بر کیوان زدن. یعنی بلکه این معجزات بالای و برین خودشون را در اثر همین گیر آوردن که رسیدن به این که این اسباب علت حقیقی نیستن، به خدا محکم دل بستن. یعنی درست همین میلی که ما و اطمینانی که ما به اسباب داریم، اونا شدیدن به خدا داشتن. بی سبب مربح را بشکافتن. مگه نه؟ اگه حضرت موسی علیه السلام میگفت آخه چطوری بحر شکافته میشه؟ مگه بحر برای شکافته میشه؟ اصلا چی کار داشت؟ چطوری؟ خدا گفت برو برو حل میشه مسئله. یعنی حضرت موسی که اینجا تو قلبش هم خطور نکرد چطوری؟ چون اصلا نمیخواست که میدونست که این اسباب چیزی نیستن. ما میگیم که چطوری مثلا یه تکه دوم گاو یا بدن گاو یا آدم زنده میکنه؟ تا ما اینجور فکر میکنیم هیچ وقت هیچ دومی بدن زنده نمیکنیم. یعنی ما اسیر اسباب همینجا میگم چطوری هم نه، یعنی بس این کاریه. وقتی ما میگم آقا چطوری مریض شفا داده میشه، خب پس یعنی چی شر کاره ایست؟ یعنی این دوا کاره ایست. ما با دعا حل کن مسئله را، ابزارها را بهانه قرار بده، اما نظر ده از خدا دور نکن. همین که میگه چطوری، یعنی این که نه، یعنی پس همه کار خدا نیست. میگه بی سبب مربه را بشگافتن، بی زراعت چاش گندم یافتن. حضرت ابراهیم عزیز، حضرت ابراهیم خب در نظام نمرودی زندگی میکردن، یه تیکه قلعه در اختیار سربازان نمرود بود، یعنی کنترل بود، جیره بندی بود، به حضرت ندادن، به حضرت ندادن. تو خب حالا حضرت الان قابل خونه شون جیجا دیگه هم نبود، حالا قهدی بوده سرچونه ایشون تو را که میره کیسش خالی میشه، برای اینکه حالا عیالش اینا جا نخورن، اول یخت سنگ میریزه حضرت تو کیسه، بعد میره و کیسه رو میذاره اونجا میخوابه. عیال اینا یا خب حالا پس گندم آورد نونی بپزن، میرن در کیسه رو با میکنند و آرده رو برمیدارند و گندم میپزن، گندم ها رو درست میکنند و یه نونی خوب هم میپزن. حضرت بلند شده ای گندم شد از سنگ ها، میگه بی زراعت چاش، یعنی همون گندم پاک، بی زراعت چاش گندم یافتن، ریگ ها هم آرد شد از سعیشان، پشم بز ابریشم آمد کشکشان. در مورد حضرت موسی و صفورا است، اینا پشم بز میچیدن دلشون ابریشم میخواست، ابریشم میشد، نگفتن چی طوری، گفتن خب خدا میکنه تو کرد. این که اون روایت مشهوری که در مقدمه جلد دوم معرفت النفس والحش، یه مقدمه من از اون روایت استفاده کردم که پیغمبر می‌فرماد که اگه اصحاب موسی، اصحاب عیسی علیه السلام یقینشون بیشتر بود تو هوا می‌رفتن. آقا نگفتن یه چی طوری گفتن، آقا چطوری میشه ما رو آب بریم، اینا نگفتن، خب رو آب رفتن. اینا دیگه یواش یواش شما باید بفهمید، لاقل وجدان آدم بکنید. حالا خودش چون قلبش پراکنده است، شما ببینید کی میتونید نظر کنید این سنگ طلا بشه، وقتی واقعا نظر کنید. خب ما نمیتونیم نظر کنیم، ما هم میایم نظر کنیم یک سری ما هزار سودا، شما خودت نه امتحان کنی ببینیم، اشکال از خود ماست دیگه. شما بیاین اون میای نظر کنید، یا یه سری دا هزار سودا، یا میگم بزن نظر کنم بقیه بفهمن مهمه. ببینید خب این میذاره، حالا خدا بکنه بهتره یا نکنه، خودش خدا که پدر ما رو در میاره که بکنه. یعنی ما که هنوز حب نفس داریم، هنوز قلبمون قلب یه بنده نیست، حالا به نفعمونه که یه همچه قدرتی به ما بدن، یا همین وسیله پراکندگی بیشتر قلب ما میشه. خب پس خدا رو شکر به ما این قدرت ها رو نمیده. شما یه قلب جمع برای خودتون ایجاد کنید، مطمئن باشید هر چی اراده کنید همونه. یعنی یه بار اراده نمی کنید یه بار بشه، اراده دون همون شدن. اما خب قلب جمع میخواد، یعنی ما نظر کنیم، هزار تا نظر دیگه هم داریم. حالا هزار تا نظر دیگه هم نداشته باشیم، همون وقت هم نظر به حق نداریم دیگه، نظر به خودمون داریم که میگون بذار اینا طلا بشه مردم بفهمن که مثلا ما چیم. خب اینا همش پس در واقع ما پر محدودیت. جمله قرآن، این خیلی جمله خوبی است، جمله قرآن است در قطع سبب، عز درویش و حلاک بولهب. یه تمام قرآن برای همین اومده است، انصافا همینطوره. این داستانهای قرآن خیلی بیدار کننده است، البته برای ما کودکان. خود قرآن وقتی ما نمیفهمیم قصه برای ما میگه، یعنی قصه میگه چون ما نمیفهمیم، اما خب بدن نیست. حالا جمله قرآن است در قطع سبب، مثلا قرآن اومده است که همینا به ما نشون بده که آقا این سبب ها را استقلال براش قائل نشد. چی عز درویشان، اگه درویشی به عزتی رسید، اگه بولهبی هلاک شد، فقط برای این بود که خدا همه کار است. یعنی تو اینا ببین،
جو مرغ بابیلی دو سه سنگ افکند، دشگر زفت حبش را بشکند. همو ابابیل و ابرهه. آخه مو حالا شما حالا چطوری؟ یعنی مرغا این کارو کردن یا خدا قدرتش اینجوری ظهور کرد؟ قبل از این جریان علی یکی میگفت آقا میشه یه مرغ کوچیک بیاد یه سنگی بندازه آدما را با فیلشون سوراخ کنه؟ گفتیم نمیشه. حالا که میشه، میگم آقا میشه که یه فیل یه آدم با باد سوراخ بشه؟ میگه نه. میگم با سنگ میشه؟ میگه آره. فکر میکنه اون رو سنگ کرده این کارا که حالا باد نمیکنه. حالا میگم آقا مثلا میشه با باد یه مرتبه اینا تکه تکه بشن؟ میگه چطوری؟ اون با سنگ میشه؟ میگه آره، چون ابابیل شد. نه نه، اون با سنگ شد، نه حالا بابا. اینا ظهور یک سنته. پیل را سوراخ سوراخ افکند، سنگ مرغی کو به بالا پر زند. مرغی که نظرش به حقه، سنگش پیل را تکه تکه میکنه. پس سنگش نمیکنه، همتش که از خدا مدد گرفت دست میکنه. دم گاو کشته بر مقتول زن، تا شود زنده همان دم در کفن. حلق ببریده جهد از جای خیش، خون خود جوید ز خون پالای خیش. خون پالا یعنی همون قاتل. میگه خش گردنشو بریدن، بلند میشه و میگه آقا این کشته هم. نتیجه چی؟ همچنین زاغاز قرآن تا رفت اسباب است و علت و سلام. رفت یعنی همون نفی قطع اسباب. میگن اصلا همه قرآن، این که قرآن خیلی رحمته، چون یه کار بزرگی کرده است. همچنین زاغاز قرآن تا تمام، قرآن که یه رحمت بزرگیه، چون اومده است یه کار بزرگ بکنه. که چی؟ رفت اسباب است و علت و سلام. قرآن اومده بگه آقا چشم ده از این اسباب ببر، اینا نیست که تعیین کننده است، به پاگول نخور، سخته، ولی اینه دیگه. بعد آخر سر واقعا روشش هم میگه. شاید شما بگو خب ما چه کار کنیم؟ خب ما میخوایم این کار رو بکنیم، نمیشه. یعنی مثلا ما بیان درس بخونیم، میگه نه، راهش همین شعر آخری است. کشف این نزد عقل کار افزا شد، بندگی کن تا تو را پیدا شد. یعنی اگه بخواید به یه مقامی برسید که اسباب برای روحتون ندرخشه، نمیشه هی تئوری بدی، هی نمیشه با خودتون جدال بکنید. نه، بیاد بندگی کنیم، خدا چشم بدون رو بیدار میکنید. فرمایش آخری در واقع متد اینه که چطوری آدم به این مقام برسه. میگه به این مقام از چی میرسی؟ از طریق بندگی. بندگی کن تا تو را پیدا شود. خیلی عالیه. کشف این نزد عقل کار افزا. میگه آقا عقل تازه کار درست میکنه، کار که حل نمیکنه که. با این حیله ها و با این ریز ریز کاری ها و این عقلمندی های جزئی، شما تازه درد سر برای خودتون درست میکنید. تازه با این که نمیتونید بفهمید این اسباب کار نیست، اتفاقا برای اسباب یه زاویه ای را میکنی. میگه نه، بندگی کن تا تو را پیدا شود. به هر صورت اگه اوج اسیرش آدم بشه، یکی این که عباداتش را براش ارزش قائله، یکی هم این که اینا را موفقیت متاسفانه میدونه، و هر دوتا اینا مصیبت بزرگی است. حالا چون یه مقامیست که کشف اوج یک رحمت بزرگ، خدا انشاءالله بهمون توفیق بده که یه جوری بتونیم این را در خودمون کشف کنیم، متوجه بشیم که این خود دیدن کم ضربه به ما نمیزنه، همه چیز ما را از ما میگیره. خدا میدونه اصلا دمار از روزگار آدم دمه، همه چیز عوض میشه. یعنی آدم فکر میکنه یه مسئله است، اصلا همه یه مسئله ما همین است که خودمون را ببینیم، اسباب و چیز ببینیم، برای خودمون زاویه با کنیم، اینا همه چیز ما را میگیره. و عجیبه آقا، باورمون نمیاد که اینقدر راحت مسئله حل میشه اگه ببینیم که خدا همه کار است. یعنی اون طرف قضیهش هم چون هنوز اسیر اسباب هستیم، اطمینان به خدا نداریم. یعنی اطمینان نداریم همه چی حل میشه بدون اسباب. این اسباب
تا یه مرحله ای عرض کردم برای بچه ها قصه باید بگن، ولی دیگه بزرگان چرا اینقدر به قصه عادت کنن؟ برای مردم عادی میگن از این اسباب به ما برست، ولی بنا نیست تا آخرم با این اسباب ما زندگی کنیم. بله یه مدتی به مردم معمولی میگن که آقا با این اسباب باید یه کاری کرد، خدا باید از طریق این اسباب یه کاری بکنه. یه وقت از اصلا این حرفا چیه؟ این حرفا برای مردم متوسط هست، ولی برای افراد بالاتر این حرفا نیست. پیامبر اصلا اینجور نبود، پیامبر به هیچ اسبابی دل نمی‌بستن. شما خود همین ساده میگیرید، خود مردم شکست خورده یه جنگ بعد میگن آقا از وقتی که پیامبر خاکا رو برداشت پاشید به ما دیگه ذهنمون خراب شد، چشممون دیگه نمیدید، خون کرده بودیم. آقا پیامبره که میفهمه که چی کار کنه، خاکا که کار ازش نمیاد که. پیامبر میخواد بگه که ببینید ما اینقدر در مقابل خدا مطمئنیم که به ساده ترین بهانه از خدا چی میخوان؟ بیشترین نتیجه رو میخوان. اینم مهمه، اگه این برای قضیه هم خیلی مبهمه و انشاءالله دیگه من فکر میکنم یه مقداری باید وقت صرف کنیم، اطمینان کنید به اون حالات غیبی خودتون و از طریق غیب و قیامت یه چیزایی بگیرید، یعنی اینا را از طریق بندگی پیگیر بیارید. یعنی بندگی اینجا چی؟ یعنی یه توجهات به عالم غیب. وقتی آدم خیلی توجه کنه به عالم غیب، عالم غیب تنهاش نمیذاره، هی بهش تذکر میده. یعنی این بیدار باشی که لازم اهل انصاف است و اهل الله نصیبش میکنه. وقت دیگه من و شما اینجا دیگه نمیخواد با هم بحث کنیم، یعنی ما اگه بخوایم بحث کنیم آخرش میمونیم تو این بحث، بالاخره ما نمیتونیم بگیم که اسباب کاری نیست. یعنی این اگه یکی بیاد دیگه نه، یعنی تو میگوی که دکتر نریم اگه مریض شدی، مثلا ببینید این دیگه اینا گفتنی نیست دیگه، کسی نمیگه دکتر نریم، ولی اینجور هم نیست که به این چیزا اطمینان باید بکنیم. یه بهانه هاییست خدا گفته است، در حدی که خدا گفته است با یک دلسردی، یک عدم اطمینان به این اسباب و یک اطمینان و دلگرمی به خدا ما میریم. اما خدا نکنه به حق امام زمان که ما اصلا به این اسباب امیدوار باشیم و ببلیم این اسباب را، که این خیلی خطر بزرگیست که نصیب روح میشه، دیگه همه چیز ما ویران میشه. وقتی که برای خودمون زاویه وا کنیم که دیگه این دیگه بدتر از همه است. حالا برای بقیه زاویه وا کردن یه ضرر داره، شرک خفی. برای خودمون زاویه وا کنیم دیگه شرک جلی است، این بت پرستی علنیه است. خدا به حق امام زمان چشم دل همه ما را بیدار کنه و حسن خلق را که سرمایه بزرگی است از ما دریغ مدار. شنان الله علی محمد.